زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پروانه را گو شمع کش کامد چراغ جان من، گلزار را گو خون گری کامد گل خندان من. سرو است آن بالای او، رضوان ندارد پای او، او میر و من مولای او، من بنده او، سلطان من. گفتم به مهر ای نازنین، شو با نظامی هم نشین، گفتا که باشم بعد از این، من آن او، او آن من.
شاعر گنجه. تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: کرامت رودساز، ماندانا اصلانی، مینو جبارزاده، رامین پوریمان، بیوک میرزایی، مرداد مهمان دوست، امیر فرهانیا. کارگردان جواد پیشگر. گوینده محسن بهرامی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت پایانی.
همراهان خوب نمایش‌های رادیویی سلام، وقت شما بخیر. جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی معید، متخلص به نظامی، در قرن ششم میزیسته و به عنوان شاعر و داستان سرای صاحب سبک در ادبیات فارسی شناخته شده است. در دوره حاکمیت امیر اینانج بر آران، نظامی و دوست نزدیکش فخرالدین و مردم از سیاست‌ها و ظلم و ستمی که در آران جریان دارد معترضند. نظامی زندگی فقیرانه‌ای دارد و در خانه کاهگلی روزگارش را می‌گذراند. قتیبه دختر امیر به نظامی علاقمند است و با وی ملاقات می‌کند. حسام الدین فرمانده ارشد امیر به قتیبه علاقمند است، ولی قتیبه علاقه‌ای به او ندارد. اوضاع هر روز بدتر از قبل می‌شود، تا جایی که امیر اینانج مجبور می‌شود همه کسانی را که به تبعید فرستاده به گنجه برگرداند. او حتی برای دوام حکومتش از قتیبه می‌خواهد که با نظامی ملاقات کند، در حالی که حسام الدین نظامی را تهدید به قتل کرده است. نظامی اما سر در زندگی خود دارد و همچنان به همراه فخرالدین اوضاع جامعه‌اش را رصد می کند. آتابای محمد به آران می آید و امیر و وزیرش سعی می کنند وی با کسی ملاقات نکند تا از اوضاع مطلع نشود. از سوی نماینده خاقان نجم الدین سفارش نگارش منظومه لیلی و مجنون را به نظامی می دهد. بالاخره آتابای محمد موفق می شود با نظامی و فخرالدین ملاقات کند و بداند که در آران چه می گذرد. امیر اینانج برای بقایش به قتیبه پیشنهاد می کند با آتابای محمد وصلت کند. و حالا قسمت پایانی این نمایش.
همه تلاش ها و تفند هایم پیش آتابای نقش بر آب شد. ممانعت از رسیدن نامه های مردم به آتابای، بسیج شاعران مدیح گوی، همه و همه نتیجه عکس داد.
حالا چرا اینقدر بیقراری؟
همان کاری که گفتم باید انجام شود. پس بهتر است خودت به قتیبه بگویی که چون این فرصتی محال است دوباره به سراغ ما بیاید. و ما پدرت خلیفه، او دیگر پیر شده، ما نمیتوانیم منتظر سرنوشت باشیم. ما برای بقای خودمان نیازمند حمایت و پشتبانی پدرت هستیم و در این میان آینده دخترمان بسیار مهم است. تا خلیفه زنده است او به عنوان نوه ایشان مورد احترام مردم است، اما وقتی خلیفه رفت کارها همه عوض می شود. قتیبه هم مثل صدها دختری می شود که در سراسر عالم زندگی می کنند. زیبایی و نجابت هنگامی سرمایه زندگی است که به دم صاحب قدرتی متصل باشد، وگرنه به هیچ دردی نمی خورد.
از دست من چه کاری برمی آید؟
مگر تو مادر نیستی؟ یعنی تو نمی توانی دخترت را آنگونه که به چشم آتابای بنشیند نشان بدهی؟
این کار باعث خفت ما نمی شود؟
چه خفتی؟ چرا نمی خواهی خوب فکر کنی صفیه خاتون؟ مگر روزی که خلیفه و مادرت تو را به من نشان دادند به خاری نشستند که تو امروز نگران شرافت و حرمت خود هستی؟ اگر خلیفه آن روز از کاری که کرد شکست، بگذار امروز من هم به خاطر مصلحت خود و آینده دخترم بشکنم. باکی نیست.
هر وقت پیش قتیبه صحبت از عروسی می شود دنیا را به هم می ریزد.
پرخاش و اعتراض قتیبه امریز گذرا، نباید زیاد جدی گرفته شود. خودتو دست کمی از اون نداشتی؟ روزی که قرار بود تو را به من نشان بدن گفته بودی بغداد را ویران می کنم، ولی حتی یک آجر هم از دیوار مخروبه ها کنده نشد که نشد.
قتیبه از همان روزی که امید رسیدن به نظامی شاعر را از دست داد از همه مردم متنفر شد.
اگر او بداند که آتابای بزرگ خواهان وصلت با اوست، نفرت از مردم را فراموش می کند.
من چه می توانم بکنم؟
تو باید به هر طریق ممکن مجابش کنی که این کار به صلاح خاندان ماست. او باید بداند که مقدرات ما بسته به دیدار او با آتابای دارد. قتیبه اگر هوشیار باشد ما صاحب تخت و تاج می شویم. به روزی فکر می کنم که صاحب نوه می شوم و اوست که می تواند نام خاندان ما را بر سر زبان ها بیندازد و بازماندگان ما عاقبت به خیر شوند. میبینی؟ میبینی که من به همه چی فکر کردم.
چه شده؟ در ایوان نشسته اید؟
با پدرت صحبت میکردیم از هوای خوش و روزهای خوش.
بنشین دختر عزیزم.
چه شده پدر جان؟ ناراحت به نظر می رسی.
از ضیافتی که به افتخار آتابای ترتیب دادم ترفی نبستم. آتابای در تمام مدت ضیافت به جز صحبت دوستی بین نظامی و قیزل ارسلان هیچ بحثی نکرد. مطمئنم دوستی این دو به جز دشمنی و کدورت قیزل ارسلان نسبت به من هیچ چیزی به دنبال ندارد. ارتباط پنهانی مردم با قیزل ارسلان خبر ساده ای خطرناک علیه من دارد. از طرفی موضع خصمانه و معترض آتبایی نسبت به ابوالعلا و حمایت از شروانشاه حکایت دیگری است از وجود توطئه علیه من دخترم. همه اینها پایان حکومت من را بر آران نشان میدهد دخترم. میدانم که آتبایی به خاطری خوش به تبریز بر نمیگردد. حد دارم که سر یک ماه قزیل ارسلان حاکمی جدید برای آران تعیین می کند.
شما بیش از اندازه نگرانید پدر.
چرا نباشم؟ سکوت اطرافیانم در مجلس ضیافت و شروع سخن فخردین با آن منطق حسابگرانه و روشنگرانه که مورد تایید و تشویق آتابای شد ناقوس مرگ سیاسی مرا به صدا در آورد.
خب حال چه باید کرد؟ شما حتما فکر کرده اید. وزیرتان تختامیش مشکل گشای کارهای سخت است.
گره ها به دست تو باز می شود دخترم.
تو خیلی کارها می توانی بکنی.
من چه کاری می توانم بکنم؟
تو زیباترین دختر آرانی. دختر من و نوه خلیفه هم هستی. پیش پای تو با مادرت در همین مورد صحبت می کردیم. این زیبایی شهرت تا زمانی که من و خلیفه در قید حیات هستیم برقرار است و باعث عزت و فخر و شوکت توست. به همین خاطر از تو میخواهم زیبایی و شوکتت را به کار بگیری.
با صراحت حرفتان را بگویید پدر.
آتابایی او برای تو همسر خوبی است.
عجب. یعنی من خودم برای ازدواج پیش قدم شوم؟ نخستین بار است که چنین چیزی میشنوم. نه این کار از من ساخته نیست. من چطور میتوانم پیش آتابایی بروم و بگویم با من ازدواج کن؟ این کار بی آبرویی و بی حرمتی به من و شماست.
دختری بی عقل. چه حرمتی چه آبرویی؟ مگر ما چه کار خلافی میکنیم که آبرو و شرفمان را از دست بدهیم؟ عاقل باش دخترم. این که میگویی از تو ساخته نیست که در ازدواجت پیش قدم شوی را قبول ندارم اصلا. تو در نامه‌ای به نظامی شاعر نشان دادی که در انجام هر کاری قادری.
سرورم، حضرت آتابایی تشریف آوردند.
قدم بر چشم ما گذاشتند. بفرمایید اعلی حضرت، بفرمایید.
تختموش، نگفتی خانواده امیر هم هستند؟
بیگانه نیستند. دختر خلیفه است و نوه ایشان.
بله، آرزو داشتند حضرت عالی را زیارت کنند.
ما خودمان اولاد خلیفه ایم. آن حضرت پدر روحانی و معنوی ما مسلمانان هستند.
خوشبختی بنده هم همین است که عضو خانواده خلیفه هم. چه سعادتی بالاتر از این که همسر دختر پدر روحانی من هستم. این افتخار برای هر دو جهانم سرمایه است. چراغی ایشان را دخترش روشن نگه داشته است.
برویم وزیر. امیر را با همسر و دختر زیبایش تنها بگذاریم. برویم.
حضرت عالی تشریف داشته باشید. آنها می روند.
نه برویم وزیر.
سرورم، اتفاقی افتاد حضرت آتابایی؟
بیا به مکان دیگری برویم تا برایت بگویم.
امر بفرمایید.
بنشین تختموش. بنشین وزیر عاقل امیر اینانچ.
در خدمتم.
فکری به سرم افتاد که میخواهم تو مقدماتش را فراهم کنی.
جسارت نباشد، انگار بنای فکر شما را دریافت کردم. چه بهتر از این مقصود؟ مطمئن باشید همه خانواده امیر اینانج از قصد شما استقبال خواهند کرد.
الحق که وزیر باهوش و کاردانی هستی.
تا دنیا دنیاست، ماه نور از خورشید میگیرد. ستاره هم سرنوشتی جز این ندارد که دور ماه بچرخد. حضرت عالی همان ماهی هستید که نور از خورشید طلب میکند. ما نوکران شما هم همان ستارگانی هستیم که هستی ما به نور ماه است. خدای تعالی دست ما ستارگان ضعیف را از دامن متبرک ماه و خورشید کوتاه نکند. اگر اعلی حضرت امری داشته باشند، من به دیده منت حاضرم با امیر و صفیه خاتون در این باره صحبت کنم. از طرف صاحب کار اصلی هم هیچ جای نگرانی نیست. سفارشات لازم را به خواجه مفید می کنم، می شود به او اعتماد کرد، در کارش استاد است.
احسنت وزیر، احسنت. پاداش خوبی پیش من داری.
پاداش شما عنایتی است که به بنده حقیر دارید.
هر چه زودتر نتیجه را به من اعلام کن، باید قطعیبه را به دست آورم.
اطاعت سرورم، اطاعت.
درود بر شما اعلی حضرت.
اگر خاتون زیبا اجازه میدهد، دست خوشبختشان را بگیرم.
شما از کجا میدونید که این دست دست خوشبختی است؟
اگر خوشبخت نبود، سلطان بزرگ سرزمینی وسیع هرگز از جای خود بلند نمیشد و استقبال او نمی آمد.
این دست خوشبخت به چه کار سلطان میآید؟
دلش را با آن خواهد سپرد.
مگر سلطان چند دل دارند؟ مگر ممکن است یک نفر سه دل داشته باشد؟
من تنها یک دل دارم دختر زیبا، و آن را هم تنها به یک نفر سپردم، به ردای خلیفه سوگند که تا به حال دل به کسی ندادم. اگر هم داده بودم پس گرفتم. حالا آن دل را در اختیار تنها دختر زیبای شرق قرار میدم.
فکر میکنم که هنوز برای این کار زود است. نباید بیگدار به آب زد. سلاطین و سرداران بزرگ قبل از تصمیم گیری نهایی ابتدا درباره آن صبر و تحمل میکنند و بعد دست به اقدام میزنند.
من به بخت خود ایمان دادم. بخت بلندم مرا در رسیدن به اهداف بزرگم بی نیاز از صبر و تحمل کرده است. دلم را به دست هر دختری نه، بلکه دست دختر امیر اینانج نوه خلیفه و به دست قتیبه می سپارم که از وجناتش عشق و نجابت و شرافت متجلی است.
مسئله‌ای باید برایم روشن شود.
بگویید، بگویید.
بگوید بدانم زن در زندگی اعلی حضرت چه نقشی دارد؟ آیا تنها همدم و زن قصر است یا شریک او در اداره مملکت؟ کدام یک؟
سوگند یاد میکنم که قتیبه را به چشم شریک تاج و تختم میبینم. شما گرانبهاترین در تاج شاهی هم خواهید بود و به غیر از اراده شما دست به هیچ کاری نمیزنم. اگر شما از من دست بکشید، من هرگز از شما دست بر نمی دارم.
شما درباره دعوت مالکانه هایی که از دست حامیان جد من خلیفه گرفته شده هیچ حکم قاطعی نداده اید. به من حق بدهید که جرأت دراز کردن دستم به سوی شما را نداشته باشم. مردها وقتی که رو در روی دختر دلخواه خود قرار می گیرند با سوگند و قسم سخن از فدای جان و مال و حیثیت می زنند، ولی چند روز نگذشته همه آن سوگندها را فراموش می کنند و معلوم می شود سوگند مردان نه از روی تعقل و اندیشه بلکه زاییده احساسات و هیجانات آنی آنهاست. البته من قصد چون این جسارتی ندارم که اعلی حضرت را از قماش چون این مردانی به حساب بیاورم. من شروطی دارم حضرت آتابای بزرگ.
باشد باشد، با گوش جان میشنوم.
اولین شرط: تا وقتی که آتابای زنده است پدرم اینانج در حکومت باقی میماند.
من تمام سرزمین های تحت تسلط خودم را میتوانم به دست پدر زن عزیزم بسپارم. خب دومی؟
کاری نکنید که حسادت من تحریک شود.
منظورتان چیست؟
منظورم روشن است، به جز من هیچ زنی نباید در زندگی شما باشد.
دل محکم دارید که به جز شما دل را در اختیار کسی نمی گذارم.
در رفتارتان با نظامی شاعر باید تغییری بدهید. دوست دارم از حرمت و عزتی که نسبت به او دارید کم شود. او طرفدار جدم نیست؟
من تنها یک بار با او دیداری داشتم. فکر میکنم همان ملاقات آخرین دیدار باشد.
شرط بعد این که از ابوالعلا شاعر قصر پدرم تقدیر کنید و خلعتی به او بدهید. البته در مجلس تقدیر نظامی هم باید حضور داشته باشد.
بله بله، حتما این کار را میکنم.
شرط دیگر این است که هر وقت دلم خواست به گنجه برگردم.
این هم قبول دختر زیبا.
و اما آخرین شرط: در تمام تصمیم گیری های مربوط به آذربایجان من هم باید حضور داشته باشم. اگر این شرط مورد قبول اعلی حضرت است، آن وقت دست و دلم در اختیار شماست و سرنوشتم به سرنوشت شما پیوند خورده است.
این الماس های مخصوص که بانوان خاندان خلفا به گیسوان خود میبندند به تو تقدیم میکنم.
بسیار زیباست.
دستور میدم تا ساعتی بعد مقدمات مراسم عقد را آماده کنند.
ما امروز در نیمه دوم سده ششم هجری شاهد دو حادثه بزرگ و حیاتی هستیم. اول اینکه تاریخ دفتر سلطنت و دوران پرشکوه سلجوقیان را بست و آخرین برگ کتاب سیاستنامه خواجه نظام الملک را نوشت، و وسطی که امروز با سعادت و نیکبختی آغاز می شود. من این پیوند را تابش نور، حیاتی روشن و تابناک می بینم و در سایه این دو قلب پاک اتحاد و رفاه ملت نیز آغاز خواهد شد و آرزوی سعادت و توفیق برای این دو عزیز آتابای و قتیبه را دارم. برای من نیز مایه مباهات است که مراتب تبریک و تهنیت قیزیل ارسلان را به پیشگاه شما دو گرامی برسانم. حضرت قیزیل ارسلان یک جفت گوشواره نثار ملکه گنجه کردند. گفتند تا زمانی که گوشواره ها آویز گوش بانو قتیبه است، خواسته ها و آرزوهای مردم نیز آویزه گوش ایشان خواهد بود.
هدیه ای که از آذربایجان برایم فرستادند به دیده منت میپذیرم. و قول می دهم آرزوهای مردم را همراه با این گوشواره ها در گوش خود داشته باشم و در برآورده شدن آنها با تمام وجودم همت و تلاش کنم. شاعر محترم، از تو تمنا می کنم سلام مرا به حضور قزیل ارسلان برسانید. از خود شما هم ممنونم. صدایتان همیشه در یادم باقی است و به من افتخار می کنم.
صدای باران را می شنوی نظام؟
زیباست، هم باران است و هم رحمت. امشب برایم شب بزرگی است.
تمام شد؟
بله، بعد از 4 ماه در خانه نشستن به دور از قیرقال بیرون، منظومه لیلی و مجنون تمام شد. همین فردا باید به ابوالمظفر شروانشاه اطلاع بدهم لیلی و مجنون که اصرار به نظم در آوردنش را داشت تمام شد.
شادم کردی، بهترین خبری بود که بعد از مدت ها شنیدم. نظامی، من به دوستی با تو افتخار میکنم.
من هم در دوستی با تو بسیار سودها بردم فخرالدین، هرچند کمی شتاب زده و عجول و همین نقیصه هایت بارها آزارم داده، ولی همچنان دوستت میدارم.
دوستی های خوب و ماندگار باید اینطور باشد، اینکه گاهی یکدیگر را آزرده کنند اما زود یکدیگر را ببخشند و کینه و دشمنی به دل راه ندهند.
امان از دست تو فخره. تو این زبان را نداشتی چه می کردی؟
حالا بعد از تمام شدن لیلی و مجنون چه خواهی کرد؟
7 پیکر که منظومه ایست حماسی و غنایی. بخش حماسی آن مربوط به بهرام 5 ساسانی است، از بدو تولد تا مرگ رازگونش، و دیگری بخش میانی که مرکب از 7 حکایت از زبان 7 همسر او که حکایات عبرت آموزی است از دختران پادشاهان 7 اقلیم که برای بهرام نقل میکنند. از سوی دیگر 7 گنبد است ساخته بر زمین و 7 روز و 7 رنگ و 7 اقلیم و 7 عروس که همه زمینی هستند، و از طرف دیگر 7 های آسمانی مثل 7 سیاره و 7 فلک، و واسطه این دو با هم گنبدی است که چرخ زنان آهنگ عروج به گنبد دوار دارد. 7 پیکر ستایش داد و نکوهش ستم و بیراهی است.
چه موقع شروع میکنی؟
عجله ندارم فخرالدین، فعلا در ذهنم در حال چرخش است. زمان زیادی میبرد تا درخت 7 پیکر میوه بدهد.
پس باید منتظر بمانیم تا این درخت به بار بنشیند.
عنوان دیگری که با آن فکر کردم شرفنامه است که موضوعش زندگی اسکندر است، و دیگری اقبالنامه است که با نیایش پروردگار و نعت پیامبر شروع می شود و با افسانه های دیگر ادامه پیدا می کند.
با این عناوینی که گفتی 5 نظامی کامل می شود. مخزن الاسرار به نام ملک فخرالدین بهرامشاه در سال 552، خسرو و شیرین به نام ابو طالب طغرل ابن ارسلان پادشاه سلجوقی در سال 576، و لیلی و مجنون که امسال یعنی سال 585 تمام شد. پس 7 پیکر، شرفنامه و اقبال نامه که امیدوارم هرچه زودتر نوشته شده و همه از آنها بهره ها ببریم.
انشاءالله عمری باشد برای نوشتن آنها.
انشاءالله. الیاس، مشتاقم اولین کسی باشم که حداقل ابیاتی از لیلی و مجنون را می شنوم.
چه کسی بهتر از دوست همراه هم که تو باشی؟ از رفتن مجنون به نظاره لیلی را برایت می خوانم.
خوب است.
لیلی چو ستاره در اماری، مجنون چو فلک به پرده داری. لیلی ز خروش چنگ در بر،